بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل 13 راجع به اتفاق، یعنی نفی ارتباط ضروری دائمی میان فعل و فاعل با غایت بحث شده و بحث به میان آمده. بعضی ها در ارتباط با اثبات اتفاق در حیطه غایت یه سری مثال‌های جزئی رو مطرح کردن. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مطابق دیگر حکما برهان بر نفی اتفاق در جانب غایت رو اقامه کرده. در پایان این قسمت میخواد مثال‌های جزئی که اینها مطرح کردن رو مورد نقد قرار بده. در این مثال‌های جزئی واقعا به این شکلی که برداشت شده نیستش، واقعیت هم چیز دیگه‌ایه. خب دو تا مثال اینا ترک کرده بودن، یکی مثال حافر بئر بوده، یکی هم مثال مستظل در بیت بوده. در ارتباط با حافر بئر که ناگهان به گنج میرسه، علامه طباطبایی میفرمان که در اینجا شما رسیدن به گنج رو میتونید به دو تا سبب نسبت بدید، منتها یه سبب سبب حقیقی و ذاتیشه، یه سبب سبب حقیقی و ذاتیش نیست، ارتباطشون بالعرضه. وقتی شما رسیدن به گنج را به سبب حقیقی و اصلی و واقعیش نسبت بدید، احساس اتفاق اینجا نمی کنید. سبب واقعی هستش، قطعا هم به چنین نتیجه منتهی میشه، ارتباط ضروری دائمی هم بین این سبب و این نتیجه حاصل هست. اما اگر به سبب غیر واقعی نسبت بدید، اینجا احساس اتفاق می کنید، چون ارتباط ضروری دائمی میان این سبب و این نتیجه وجود نداره، غالبا حاصل نمیشه، گاهی اوقات حاصل میشه. در هر صورت سر این که شما اینجا احساس تحقق اتفاق در نهای غایت میکنید این استش که نتیجه را به غیر سبب حقیقیش نسبت میدید. حالا مثلا در همین حافر بئر که به گنج میرسه، سبب حقیقی رسیدن به گنج چیه؟ سبب حقیقی رسیدن به گنج این استش که حفری در امتداد اون گنج تا به این مقدار صورت بگیره. اگر حفری از روی زمین، حالا میخواد انسان باشه، میخواد حیوان باشه، میخواد دستگاه باشه، میخواد عوامل طبیعی باشه، هر چی باشه، اگر حفری در امتداد این گنج صورت بگیره و بدین منزان که تا به گنج برسه عمق پیدا بکنه، چون این فعلی قطعا در نهایت به عثور بر گنج یا رسیدن به گنج منجر خواهد شد و هیچ ردخور هم نداره. در تمام موارد همینجوری. بله، اگر شما عثور به گنج رو به چی نسبت بدید؟ به حفر انسان به نحو مطلق یا به کلن حفر به گونه مطلق نسبت بدید، خب این سبب حقیقی و ذاتیش نیست، لذا گاهی از اوقات میرسه، قلیلن اکثر مواقع هم نمیرسه. شما باید سبب حقیقی رو تعقیب بکنید. در ارتباط با مستظل در بیت هم همینجوری هستش. مردن نتیجه در واقع سایه گرفتن در خانه ای هستش که در شرف انهدام باشه، شخص هم داخل او بشه و عوامل نگه دارنده اون دیوار اونا کنار بره و دیوار سرش خراب میشه و خواهد مرد. خب در چنین شرایطی، یعنی اسباب رو که حقیقی نگاه بکنیم، اسباب خاص مردن رو که نگاه بکنیم، میبینیم ضرورتاً بعدش مردن میاد. اینجور نیستش که تخلف بپذیره. بله، اگر مردن رو نسبت بدید به کلن مستظل در بیت، استظلال در بیت به طور مطلق، خب شما میبینید غالباً نمیشه، گاهی از اوقات میشه، اینجا احساس اتفاق میکنید. سر این که شما اتفاق رو در نهای غایت میفهمید، انتصاب دادن فعل و غایت او هستش به غیر سبب اصلی و حقیقیش. ببینید عبارت علامه رو، میفرمان فالاسباب الحقیقیه دائمت التأثیر من غیر تخلف فی فعلها ولا فی غایتها. اسباب حقیقیه ارتباط ضروری بین فاعل و فعل و غایت وجود داره، دائمت التأثیر بدون هیچ گونه تخلفی در فعلشون و در غایتشون. والقول بالاتفاق در نایه غایت من الجهل بالاسباب الحقیقیه و نسبت الغایه الى غیر ذل غایه. حالا رو دو تا مثال پیاده میکنه. فاسور الحافر للبئر على الكنز، یعنی اینکه کننده این چاه، اون کسی که میکنه این چاه رو، میرسه به گنج. این اسور بر گنج، اطلاع بر گنج، اذا نسب الى سبب حز ذاتی، اگر به سبب ذاتی، بله همجوری داره شما الى سبب ها از ذاتی داره. خب به چی باید بزنیم سبب ها رو؟ از باب این که غایته مثلا ها الى سببهی. خب خوبه، سببهی خوبه، البته خطش نمیزنیم ما، میگیم مثلا سببهی هم میشه که باش. خیلی خوب، خب اذا نسب الى سبب ذاتی، اگر به سبب ذاتیش نسبت داده بشه. سبب ذاتی اصول برگنج چیه؟ و هو حفر البئر به شرط محاذاتی للکنز الدفین تحته، للکنز الدفین تحته. خب اون چیه؟ و اون کندن چاه است به شرط اینکه این چاه کاملا محاذات با گنجی باشه که دفن شده تحتش. خب اگر اسور فاسور الحافر للبئر على الكنز اذا نسب الى سبب ذاتی و هو حفر البئر به شرط محاذاتی للكنز الدفین تحته غایتون ذاتیتون دائمیه، اگر اسور حافر به سبب ذاتیش نسبت داده بشه این غایت ذاتی دائمیه و اصلا اتفاقی اینجا محقق نشده. بله یک مسئله در اینجا هست و اون هستش که این فاعل چجور فاعلیه. حد اکثر اینه که ما باید بگیم اینجا فاعل فاعل علمی و ارادی نیست. چی باید بگیم؟ حالا بعدن دوستان بیشتر فکر بکنن. ما در تبیین اقسام فواعل به نظر میرسه ما فاعلی رو بر نشمردیم که مناسب این بحث ها باشه، یعنی الان در چنین موردی، گرچه ما میتونیم بگیم فاعل طبیعیه ولی باز دوچار یه مقدار مشکل خواهیم بود در ریزکاری ها. ولی حد اکثر این هستش که دیگه اینجا فاعل علمی و ارادی نیستش. یه فاعل علمی و ارادی که ما میشناسیم در اون اقسام فواعل خوندیم نیستش. بله یه فاعل دیگری رو باید تصویر کرد. این فاعل دیگر رو چه اسم بذاریم؟ چی باید بگیم؟ چون فاعل طبیعی هم بگیم برخی از مشکلات دیگر رو به همراه داره، چون این شخص با علم و اراده داره ضربه میزنه به زمین و داره میکنه و این چاه داره حفر میشه. اگه بگیم طبیعیه با این مسائل دوچار مشکل هست. اگه بگیم علمی و ارادی هستش، واقعا علمی و ارادی نبوده، یعنی رسیدن به گنج علمی و ارادی نیستش، تحقق این فعل یعنی کنده شدن سطح زمین تا این مقدار از فرسوند عمق زمین، این سبب ذاتی در اون وقتی که محاذات این گنج هم باشه، این سبب ذاتی دستیابی به گنج هست. اما در ارتباط با فاعل اینجا چی باید بگیم؟ مجموعه عوامل دخالت میکنه، چجور باید گفت؟ به نظر میرسه ما اقسام فواعلی که قبلا مطرح میکردیم کفایت برای این بحث نمیکنه، ولی در هر صورت سبب ذاتی که ما رو به گنج میرسونه این معناست، ما اینو میفهمیم. و این سبب هم ممکنه بگیم مثلا علمی و ارادی نیست یا یک جور خاصی از علمی و ارادی هستش، اما سبب ذاتیش اینه. و ارتباط بین این سبب ذاتی و غایت هم یک ارتباط قطعی و ضروریه و لیس من الاتفاق فی شیء. بله و اذا نسب الى مطلق حفر البئر من غیر شرط آخر، اما اگر به مطلق حفر بئر نسبت بدهیم بدون اینکه شروط رو بهش اضافه بکنیم، خب در اینجا شما به سبب ذاتیش استناد ندادید. و اذا نسب الى مطلق حفر البئر من غیر شرط آخر کان اتفاقا و غایتا عرضیتا نزاتیه و غایتا عرضیتا منصوبتا الى غیر سبب ذاتی دائمی، منصوب شده به غیر سبب ذاتی دائمی. همینجور مثال بعدی، و کذا موت من انهدم علیه البیت و قد دخله للاستزلال ازا نسب الی سبب ذاتی. مرگ کسی رو که خانه بر سرش خراب شده و داخل خانه شده بود برای سایه گرفتن، اگر به سبب ذاتیش نسبت داده بشه، اینجا ارتباط دائمی و ضروری. سبب ذاتی مرگ چیه؟ و هو دخول فی بیتن. بله ممکنه این شخص ندونه، ولی ببینید تحقق بخشنده این فعل فقط داخل شدن این شخص که نیست، عوامل بسیار دیگری دخیله. مجموعی از عوامل با هم دیگه جمع شده این فعل رو محقق کرده. یکیش داخل شدن ارادی این شخصه. بقیه عوامل چی؟ شما همه چیز رو که در نظر بگیرید میبینید اون وقت تحقق این فعل به نحو دائمی و ضروری. مثلا فرض تصادفاتی که اتفاق میفته، خب یکیش این هستش که من در فلان ساعت حرکت میکنم، با ماشین حرکت میکنم، یکیش اینه. بعد من که نمیخواستم تصادف بکنم، رفتم اونجا و تصادفم اتفاق افتاد، یکی از عوامل من هستم. اما مجموعه عوامل دیگر دخیله. ما اگر میخواییم ببینیم این فعل نتیجه چه چیزی، نباید بگیم نتیجه حرکت کردن من در ساعت فلانه. یک گرفتاری عجیب در بین عوام همینه دیگه، درسته؟ مثلا اگر من فلان ساعت حرکت نمی کردم مشکل همه حل بود. الان این اگر ما اگر فرض کنید که اصلا به دنیا نمی اومدیم این تصادف نمی شد، اگر هم مثلا فلان، درسته؟ یک گرفتاری اینه، اگر خب یک عامل اینه که شما در این لحظه، عوامل دیگری همه دخالت میکنه تا در نهایت اون امر محقق میشه. خب حالا اون امر که محقق شد، ما باید نتیجه کدوم فعل بدونیم؟ هی فعل حرکت کردن این آقا، فقط همین؟ تا باید بگیم این چجور نتیجه مترتب شد، من که از اول قصدش نگرده بودم. مجموعه زبان، حالا این چجور فاعلی هست و باید به چه چیزی نسبت داد و امثال اینها، به نظر میرسه در اقسام فواعل راجبش بحثی ارائه نشده، یعنی فایل مناسب با او ارائه نشده باشه. همینطوره. اصلا جالب همین استش که ما اساسا وقتی اتفاق رو به همه شعبش نفی میکنیم، سرش اینه که شما هر جور اتفاق رو مجاز بدونید، در نهایت سر از انکار اصل علیت در میاره. ببینید ما اون بحث قبلی هم که مطرح کردیم، برهان رو که پیاده کردیم، چهار تصویر درست کردیم و بعد همه رو به یک تصویر رسوندیم و امثال اینا، خب اینم اگر خوب دقت کنیم، اگه متمرکز رو همین نکته بشیم، این جواب نشده. جواب اصلی، خب چطور شما میگی ارتباط ضروری شد؟ نمیدونم عقل به نکته نهایی نسش که پدیده بدون علت نمیتونه محقق بشه. توجه کردید؟ چون علت مشخص و معین که سنخیت توش باشه، مناسبت توش باشه و همانندهای اینها، یعنی بحثایی که تو علیت هست، اگر شما اتفاق رو در هر نقطه بپذیرید، در نهایت مجبور هستید که اصل علیت رو انکار بکنید. اگر اصل علیت رو پذیرفتید، باید به همه این امور تم بدیم. اگر ما همین شخص، همین مورد رو اگر قبول بکنیم، معنای این هستش که علیت به هم خورده دیگه. چون اصلا واقعا برای این علت سببی نیومده، یه سبب چیز دیگری اومده، چیز دیگری محقق شده.
اتفاقی که تو عرف میگه اینه که چرا آقای زید اومد اینجا رو کند، آقای بک مثلا نیومد. درسته هر کی بیاد اینجا رو بکنه میرسه، تو که شکی نیست.
بله.
اصل علیتمو قبول
کن. خب همون دیگه، سببیت ذاتیش هم این نیستش که زید بیاد بکنه. سبب ذاتیش چیه؟ سبب ذاتی رسیدن به این گنج این نکته هستش. خب اینم که این شخص اومد اینجا، عوامل دیگری دخالت داره. هیچ کدوم هیچ یک از این قسمت‌ها رو نمیتونید به حالت اتفاق نسبت بدهید، چون به اتفاق نسبت بدید اصل علیت رو به هم زدید. توجه که همینجور سلسله وار، شما چرا اینجا رو همونجا، شما یه خورده اومدید این وتر، شما گفتید مثلا رسیدن به گنج، فرض کنید چرا این قسمت کار نداریم، اینا علت‌های ذاتیشه، مجموعی که حساب کردید، بیایید این که چرا زید اومد اینجا، درسته؟ خود همین هم یک نکته است، چرا زید در اینجا اومده، این نتیجه چرا مترتب شد. این نتیجه افعال دیگره. توجه کردید؟ وقتی ما اون افعال رو مقایسه میکنیم و بررسی میکنیم، میبینیم نه، زید حتما باید میومد اینجا، ممکنه دسترسی نداشته باشیم، و الا اگه یه جا به هم بزنیم اصل علیت رو خراب کردیم.
یه رابطه ضروری بین فاعل و آیت برقرار شد، در حالی که رابطه بین فاعل و علت ماجرا و بین علت و آیت فرق می‌کنه.
نه، اگه به غایت نرسه یعنی عملش باطل شده، به نتیجه منتهی نشده. الان اینجا یک نتیجه ما پیدا کردیم، به لحاظ عرفی این نتیجه اعلاست و اونم اصول بر چیه؟ گنج هستش، درسته؟ بالاخره یک نتیجه حاصل شده. خب این نتیجه که حاصل شده نتیجه چه فعلیه؟ وقتی دقت که میکنیم میبینیم این فعلی که انجام داده به همون نوع علمی و ارادی، این نتیجه او نیست مستقیما، نتیجه مجموعه عوامل دیگر هستش، درسته؟ یعنی این شخص نباید بگه که نتیجه فعل من با همه شرایطی که فقط من داشتم رسیدن به گنج بوده. این از اول تو همین نقطه اشتباه کرده، درسته؟ هم پاسخ هم همینه، تو این فضاست. نه بن خب ببینید، ما قبلا مطرح کردیم غایت فعل یعنی نهایت فعل، غایت فعله. گاهی از اوقات ملازمهای همراه با در واقع نهایت فعل رو فوائل علمی غایتشون حساب میکنن. توجه کردید که یک توضیحی در درس‌های اخیر هم داشتیم، اون وقتی که مبادی سگانه آیا یگانه میشن یا مختلف میشن، برای توضیح همین نکته است. گاهی از اوقات من میخوام برم اونجا و رسیدن به اونجا فقط غایت منه، یعنی همین منتهایه حرکت. گاهی از اوقات نه، مقارن و ملازم نهایت حرکت اون غایت فعل من هستش، یعنی حتی رسیدن به اونجا برای پیدا کردن دوستم هست، مباحثه با دوسته. حالا تو این بحث گنج میگیم حافر بئر است برای رسیدن به آب، چون فاعل علمی و ارادیه و رسیدن آب جزء غایت خود فعل نیست. غایت فعل کجاست؟ غایت فعل همون منتهایه حرکتش، ولی ملازم و مقارنش چیز دیگری است که فاعل علمی به لحاظ اینکه غایت صورت علمیش و شوقیش با غایت قوه عاملش متفاوت استش بهش دست پیدا میکنه. ما این توضیحات رو قبلا دادیم. حالا مطابق این جریانی که مطرح کردیم، شخص میخواست به آب برسه، به جای اینکه به آب برسه به گنج دست پیدا کرده. الان اینجا چه اتفاقی افتاده؟ این گنج رو حداقل میتونیم بگیم که میتونست غایت مبدع صورت علمی و شوقیش باشه و اتفاق الان که رسیده داره پروبال در میاره، درسته؟ و به نحو عمومی ممکن همین غایتش بوده، ولی به طور اتفاقی در این فعل بهش دست پیدا کرده. میگه الان بین مبادی فعل اختیاری من و بین این غایت ارتباط ضروری و دائمی برقرار نیست. احساس چی میکنه؟ احساس اتفاق میکنه. ما در اینجا میخوایم توضیح بدیم واقعا به این گونه نیست. شما نتیجه را به اسباب ذاتیش نسبت ندادید، چون رسیدن به گنج فقط همین صرف کندن و اراده کردن شما و اینها نیست، مجموعه عوامل دیگری دخالت کرده تا شما به این نتیجه رسیدید. یعنی در واقع فاعلی که این فعل رو ترتیب داده تا در نهایت اصول بر گنج حاصل شده، فاعلش تنها این شخص نیست. وقتی ما مجموع عوامل در نظر میگیریم میبینیم که حالا ممکنه فاعل دیگه ارادی نشه، این توجه بکنید، یا بخشش ارادیه بخشش ارادی نیست و این توضیح میخواد در اقسام فوائل. مجموع عوامل رو که در نظر میگیریم میبینیم قطعا این عوامل باید منتهی بشه به اصول بر گنج. حالا اصول بر گنج یا به عنوان منتهای لیل حرکت یا به عنوان ملازم و مقارن با منتهای لیل حرکت، درسته؟ تازه یا مثلا خود این غایت غایت مجموع عوامل هستش یا فقط غایت، انواع بررسی ها میشه در اینجا مطرح بشه. ولی در صورت وقتی که به اونجا دست پیدا کرده، باید بگیم این غایت و نتیجه یا ملازم و مقارن در واقع نهایت و غایت هستش برای این فاعل که این فعل رو انجام داده، نباید نسبت بدیم فقط به خود شخص. اما چون شرح کردم این فاعل چجور فاعلی میشه باید بحث بشه. و اذا نسب الى مطلق دخول البيت للاستزلال كان اتفاقا، خوندیم اینجا رو. خب میفهمات که وقد دخل اول اذا نسب الى سبب ذاتی و هو دخول في بيت مشرف على الانهدام والمكس فيه. ببینید همه این عوامل، تازه این چند تایی است که ما مثلا داریم به حساب میاریم، بیتی است که مشرف بر انهدامه، مکس کرده در او چه مقدار؟ همون مقدار مکسی که دیگه عوامل نگهدارنده خانه دیگه تمام میشه، یا عوامل ایجاب کننده تخریب دیگه چی میشه؟ حاصل میشه، مثلا زلزله میاد. تمام اون موارد جمع میشه تا اینکه این بیت منهدم میشه. حالا اگر شما موت چون این شخصی رو نسبت بدهید به سبب ذاتیش، خب غایتون ذاتیتون دائمتون، این غایت ذاتی دائمه هستش، بین اون مبادی و این نتیجه ارتباط قطعی و ضروریه. و اذا نسب الی مطلق دخول البیت للاستظلال کان اتفاقا، اما اگر به مطلق داخل شدن در خانه برای استظلال نسبت، خب این اتفاق میشه، غایتا اتفاقا و غایتا عرضیتا منسوبتا الی غیر سبب ذاتی. خب اینا دو تا مثال بود، بقیه مثال هم همینه. والکرام فی سایر الامثله الجزئیه للاتفاق علی قیاس هذین المثالین. لقد تمسك القائلون بالاتفاق، کسانی که قائل به اتفاق هستن تمسک کردن به امثال این جور مثال های جزئی که وضعیت شما شناختی. ببینید تا اینجا ما یک گروه از اتفاقیون رو دیدگاهشو بررسی کردیم که این اتفاقیون با تمسک بر برخی از مثال های جزئی خواستن مدعای خودشون رو پیش ببرن. ما در قبالشون اولا برهان آوردیم و ثانیا مثال هاشون رو مورد نقد قرار دادیم. علامه در این آخر این تعریض رو داره که صرف تمسک به چند مثال جزئی که نمیتوند یک مبنای عقلی و یک قاعده عقلی رو تخریب بکنه یا یک مبنا و قاعده عقلی رو درست بکنه، مثال جزئی نمیتونه کار پیش ببره. مثال جزئی لا لیس کاذب ولا مکتسب، بنابر بیان مباحث منطقی نه کاذب نه مکتسب است امثال اینها. حالا اما در ادامه داره قول کسان رو گفته میشه که به نحو قاعده کلی مسئله اتفاق رو ترک کردن. یکی قول زیمیقراطیس در اینجا مطرح شده، یکی هم قول انبازغلس. البته این اقوالی که میاد اینجا، حالا واقعا چی گفتن اینها، حرفشون چی بوده، اینا واقعا برای ما واضح نیست، یعنی اینقدر زمان طولانی هستش این نقل قول هایی که صورت گرفته، اونم با وسایط متعدد و نواسط متصل هستش، نه کتاب هایی اعتباری داره بسیار از این کتاب ها. حالا در هر صورت این اقوال گفته شده، حالا اینا بگن غیر اینا بگن هر کسی بگه فرقی نداره. آره اتفاق منطقی، یعنی عرف من اگه میگه به نظر من تفکیک میان اتفاق منطقی و اتفاق فلسفی خیلی از برداشت‌های غلط رو تصحیح میکنه. یعنی طرف میگه من اتفاقی که شما در فلسفه نفی میکنید من شبان روز دارم میبینم، چطور شما دارید نفی میکنید؟ اگر براش حالی بکنی که این اتفاق تو فضای ذهنه، یعنی شما هر جا لزوم بیان ذهنی نبینید اینجا میگید اتفاق، و این اتفاق ما قبول داریم، مشکلی در این بحث نیست. بحث ما اتفاق تکوینی و فلسفیه و در تکوین و نفس الامر هیچ چیزی نمیتواند به نحو اتفاقی محقق بشه، کاملا میپذیره و بسیاری از اشکالاتش حل و فصل میشه. تفکیک میان اتفاق منطقی و اتفاق فلسفی میتواند پاره‌ای از مشکلات ذهنی بسیاری از افراد رو برطرف بکنه. حالا در صورت این اقوالی که ما الان داریم میخونیم در ارتباط با اتفاق به نحو قاعده کلی گفتن، یه قول به زیمیقراطیس نسبت داده شده. قول زیمیقراطیس این هستش که اصل عالم عناصر و جمادات اینها به نحو اتفاقی حاصل شده. خب چجوری به نحو اتفاقی حاصل شده؟ میگه که نظام عالم ماده به این شکل هست، یک فضای بیکران و یک خلاء و یک بعد بیکران داریم، در درون این بعد بیکران ذرات صلبه و نشکن، فرض کنید الله متنایی یا غیر متنایی یا هر چیزی میخوایم بگیم، در این فضا پراکنده هستن. این ذرات دائما در حال حرکت هستن، در حال حرکت هستن، طبیعتشون یکیه ولی اشکالشون مختلفه و چیزای عجیبی در این بحث هست. مثلا بعضیش به شکل کرویه، بعضی به شکل مثلا مکعب مثلثه، این توضیحات رو دادن. این اجزاء صغار صلبه، این اتم ها که به نحو پراکنده در این فضای بیکران بودن و دائمت و تحریک هستن، اینا دائما به هم برخورد میکردن. خب دیگه زمان موقتی هم که در دست نداریم، از این طرف از جهات زمان بی‌نهایت میتونه کش پیدا بکنه. خب همینطور اینا به هم دیگه برخورد کردن و خراب شدن، برخورد کردن و خراب شدن، میلیاردها سال بیشتر، به توان میلیاردها سال همینجور به هم برخورد کردن خراب شدن. در یکی از این برخوردها اتفاقا یه دفعه این نظام در واقع عالم مادهی که ما الان درش هستیم و عناصر و مثلا افلاک و کواکب و ستارگان و زمین و این حرفا، اینا حاصل شده در یکی از این برخوردها، چنین چیزی حاصل شد. بعد از این که چنین چیزی حاصل شد، حالا از این به بعدش دیگه دارای، ببینید چی میخواد در... کسی که این حرف میزنه چی میخواد بگه؟ نمیخواد نفی فاعل به نحو مطلق بکنه در بدو، هم گرچه در نهایت همین میشه، در بدو نمیخواد نفی فاعل. فاعل هست، فاعل چیه؟ همون ذرات اتمی که پراکنده هستن، دائما تحریک هستن، و اینا غایت مشخصی رو تعقیب نمیکردن، نمیخواستن حتما مثلا این عالم محقق بشه، یا به نحو طبیعی هم حتی نمیخواستن این عالم محقق بشه. اینا یه برخورد میکردن، یه دفعه این عالم چی شده؟ حاصل شده. وقتی این عالم حاصل شد، یک نظمی برش حاکم شد. وقتی این نظم حاکم شد، نه، حالا از این به بعد دیگه غایات هست، یعنی بین فوائل و غایات ارتباط ضروری و دائمی هست. یعنی اگر چنین ترکیبی صورت بگیره، منجر میشه به نبات ویژه‌ای، گیاه ویژه‌ای. اگر چنین ترکیب‌هایی صورت بگیره، منجر میشه به یک گیاهی. حالا ما دیگه احساس ضرورت میکنیم، یعنی ارتباط ضروری و دائمی میکنیم، ولی در اصل شکل‌گیری عالم، همین عالم، نه اون عالم به معنی ذرات اتمی منظور نیستا. حالا ما خیلی از سوالات میتونیم ببریم همونجا، اونا چی هن؟ حرکتشون چیه؟ اشکالشون چیه؟ تبایعشون چیه؟ بحثشون اون... ولی اونجا رو کار نداریم. عالمی که اینجا گفته میشه بالاتفاقه، این همین عالم ویژه‌ای که ما الان درش هستیم، با نظم ویژه که در ادامه دیگه همه اینها با غایت‌های مشخص و معین حرکت میکنن. خب این قولی است که منسوب به زیمیقراطیس شده. ببینید این قول رو: و قد نسب الی زیمیقراطیس ان کینونت العالم بالاتفاق، این عالم کینونتش بالاتفاقه، و ذالک ان الاجسام مؤلفه من اجرام صغار صلبه منبسطه فی خلاء غیر متناهن. اجسام، همین اجسامی که ما الان دم دستمون هست، اینا تألیف شدن از اجرام صغار صلبه، از جرم‌های کوچولوی سفت که اینا دیگه نمیشکنن، همون بحث جزء لایت جزا، همون بحثی که در ارتباط مقال در مرحله ششم داشتیم، صغار صلبه منبسطتون فی مؤلفتون بل من اجرام صغار صلبتن منبسطتن فی خلاء، اینا منبسط بودن، پراکنده بودن در یک خلاء غیر متناهی، بعد غیر متناهی، و هی متشاکلت و تبائع. خب خیلی از این حرفا از بعضی ظرف دیگه قوی تر از لاغلی خلا غیر متناهی عالم ماده اینطور، فی خلا این غیر متناهی، و هی متشاکلت و تبائع، طبیعتاشون یکیه، مختلفت الاشکال، اما اشکالشون مختلفه، بعضی کرویه، بعضی مکعب مثلثه، بعضی مکعب مربعه، و گناه های متعدد. دائمت الحرکه، اینا دائما در حال چی هستن؟ حرکت و جنب جوش هستن. خب اینقدر به هم دیگه برخورد کردن خراب شدن، برخورد کردن خراب شدن. فتفق انتصادفت منها جملتون اجتمعت علا هیئت خاصه. اتفاقی یعنی چی؟ یعنی اونا این غایت رو تعقیب نمی کردن. به نحو اتفاقی فتفق انتصادفت منها جملتون، یک مجموعه به نحو تصادفی از این مجموعه صغار صلبه تشکیل شد، اجتماد علا هیئت خاصه، برای یک هیئت خاصه شگه، فکان هذا العالم، این عالم محقق شد. ولکنه زعم ان کینونت الحیوان و نبات لیس به اتفاق. حالا بعد از اینکه عالم شکل گرفت، دیگه در درون این نظام عالم، حالا بحث فقط صرف نبات و اینا هم نمیتونه باشه، این عالم که شکل گرفت دیگه غایت ها مشخص شده که افعال یه غایت های خاصی رو پیگیری میکنن، اینا دیگه اتفاق نیست. اینم یک قول، این دیگه بحث مثال اینا نیست، یه قاعده کلی است. و اما قول دیگری که در این بحث مطرح شده، نزدیک به همه، استدلالاشون هم نزدیک به همه، نقدشون هم نزدیک به همه، قول دیگر منسوب به انباز غلس هستش. ایشون چی میگه؟ ایشون میگه یا بنابرا اون چیزی که این مقدار اینجا نقل شده، ولی من اینجا نوشتم در اسفار جلد 2 صفحه 253، مثلا همین رو به زیمیقراطیس نسبت داده، در صفحه بعد به انباز غلس نسبت داده، در جلد 1 در صفحه 210 به انباز غلس نسبت داده، بعد در مثلا همون صفحه 210 گفته که و اما الذي نسب الى انباز غلس فالظاهر ان كلامه مرموز الى ما هو عادته. اینا کلمات رمزیه، چی میخواستن بگن، حرفشون چی بوده؟ آدرس ها جلد 2 صفحه 253 و جلد 1 صفحه 210 که در صفحه 210 این نکته رو مطرح کردن. و نسب الى انباز غلس، انباز غلس چی گفته؟ بنابر اون چیزی که بهش نسبت داده شده. حرف منصوب به او این استش که اجرام استقصیه، این اجرامی که از عناصر شکل میگیرن، همشون اتفاقی هن، خواه نبات باشه یا حیوان. اون قول قبلی میگفت چی؟ نبات و حیوان دیگه غایت، اینا غایت افعال ویژه‌ای هستن و افعال ویژه‌ای به اونجا منتهی میشه. اما این میگه که نه، تمام اجرامی که از استقصات یعنی از عناصر شکل میگیرن تمامشون اتفاقی هستش، خواه نبات باشه خواه حیوان باشه، تمام اینا به اتفاق محقق میشه. و نسب الی انباز قلست ان تکون الاجرام الاستقصیه، اجسام استقصیه، استقصات. حالا این که استقصیه گفته یعنی میخواد افلاک رو خارج کنه، افلاک رو مثلا فرض کنید که چون اینو افلاک رو غیر استقصی میدونستن، غیر عنصری میدونستن، آیا اونها مثلا بالاتفاق نیست؟ چه جوریه؟ لا، این ریزیکاریا باید مستند بشه در هر صورت. ان تکون الاجرام الاستقصیه بالاتفاق، اجرامی که از عناصر تشکیل میشه اینا همه به اتفاقه. فما اتفق منها، حالا این عناصر این استقصات اینقدر به هم برخورد کردن در انواع تصادف ها صور متعددی شکل گرفته. بعضی از این صور صلاحیت بقا رو داشتن، برخی از این صور صلاحیت بقا نداشتن. اونایی که صلاحیت بقا نداشتن از بین رفتن، اونایی که صلاحیت بقا داشتن چی؟ باقی موندن. فما اتفق منها ان اجتمعت على نحو صالح للبقاء والنسل بقیه، و ما اتفق ان لم يكن كذلك لم يبقى وتلاشا، یعنی باقی نمونده و متلاشی شده. خب استدلالشون چیه؟ وقد احتج على ذلك به عدت حجج، بر این معنا استدلال هایی مطرح شده، سه تا حجت در اینجا طرح شده. حالا علامه طباطبایی این سه تا حجت رو مطرح میکنه و اونا رو مورد نقد قرار میده. خیلی مناسب بود، جاش بود که در اینجا بحث اتفاق با همه شعبش مورد تحلیل و بررسی قرار بده. چنانچه عرض کردم الان در فضای نه الان چند قرنی که به این شکله و حتی همین الان هم در دانشگاه ها جای متعدد همین تفکر خیلی جریان داره. یکی مثلا اومده بود گفته بود در مثلا فلان شهر منطقی از مدارس دبیرستان اصلا همین نظریه حاکمه به نحو مطلق، همین نظریه داره اعمال میشه و همه همینجوری فکر میکنن. چجوری؟ همه اتفاق همین در همین نایه مثلا ذراتی بودن تصادفی شده به این شکل، این نفی غایت ضروری میکنن، نفی شعور و ادراک میکنن. حالا در هر صورت و قده تو جلا ذالک به عدت حجج، الحجت الاولا، حجت اول این استش که طبیعت دارای فکر و اندیشه نیست. وقتی طبیعت دارای فکر و اندیشه نباشه نمیتونه رویه داشته باشه، یعنی تأمل بکنه یکی رو انتخاب بکنه. پس بنابراین طبیعت وقتی سیستمش به این شکل شده نمیتونه غایت ویژه‌ای رو تعقیب بکنه، بر اساس نظام تصادف ممکنه به هر چیزی برسه. پس استدلال اول روی نفی رویه از طبیعت و افعال طبیعی استش. ببینید الحجت الاولا ان طبیعت لا رویت لها، رویه فکر، اعمال فکر، انتخاب اینا براش نیست. فکیفت تفعل و فعلها لعجل غایت، این چجوری میتونه برای غایت ویژه تلاش کنه؟ ببینید نفیی که این آیون میکنن نه نفی غایته، بالاخره منتهای الی الحرکت میشه چی؟ غایت. بحث غایت مشخص و معینه که متناسب باشه با فعل، توجه کردید؟ ما این غایتی که داریم چی هستش؟ نظام منظم عالی فوق العاده است. خب آیا این نظام رو فوائل طبیعی از اول در نظر داشتن تا این درست شده؟ اون ذرات و اینا؟ نه، همینجوری خود به خود هستش. و عجیب انها، جوابی که داده میشه، حالا بیان علامه رو میخونیم ولی روانش اینه، یعنی توضیح واضح و روشنش اینه که نقش رویه رو بیاییم اینجا بررسی بکنیم چی هستش. آیا اگر در جای رویه نباشه حتما باید بگیم غایت مشخص و معین وجود نداره؟ رویه چی کار میکنه؟ رویه در جایی هستش که وقتی فاعلی روبرو میشه با چند تا فعل متساوی، سه تا چهار تا فعل روبروی خودش، رویه میاد یکی از اینها رو بر دیگران ترجیح میده و اون رو محقق میکنه. اما اگر در جایی فعل و غایت به نحو مشخص شده و معین شده باشه،
در اینجا اصلا رویه تأثیری نداره. اتفاقا اگر رویه به وجود بیاد ممکنه دچار دردسر بکنه. حتی در فوائل علمی و ارادی هم اینجوریه. ببینید در فوائل علمی و ارادی اگر عمل شخص از روی چی باشه؟ ملکه باشه. مثلا ملکه نوشتن، ملکه حرف زدن. الان همین حرفی که ما داریم میزنیم، از روی ملکه حرف داریم حرف میزنیم، از روی ملکه داریم کار انجام میدیم. خب یه علم مخفی وجود داره، ولی رویه، رویه با خاص از فکره، این التفات تفصیلی به یه چیزی که به دروش رفتن. حالا ما به نوع علمی داریم کار میکنیم. اینجا یه رویه به کار میبریم، یه به کار بردن کلمات، یک مکسی داریم، تأمل میکنیم، حرفا رو خوشتر هم میشیم. به تعبیر علامه اگه بخوایم چنین کار بکنیم، مثلا از حرف خود حرف زدن میفتیم، از حرف زدن چی میفتیم؟ خراب میکنیم. اگه به نوع طبیعی داریم حرف میزنیم، البته فاعل علمی و ارادیه. ببینید رویه حتی در فاعل های علمی و ارادی چیکار میکنه؟ در کجاها مفیده؟ نه در همه جا، بعضی جا احتمال خراب میکنه. شما اگر دیدید در جای رویه نیست، نگید پس غایت مشخص و معین نیست. مثلا شخصی داره حرف میزنه بدون رویه حرف میزنه، فکر میکنه، یعنی علمی و ارادی هست، اما تلبس و مکس و تأمل و التفات تفصیلی نداره و لازم هم نیستش. خب نفی رویه به معنای نفی غایت نیست. حالا تو فضای طبیعت، عوامل طبیعی، اگر دیدید رویه وجود نداشت، نگید که غایت مشخص و معین نداره. اگه میخواید نفی غایت مشخص کنید، اون باید از جای دیگه این کار رو بکنید. صرف نفی رویه این رو اثبات نمی‌کنه. ببینید و اجیب عنها به ان رویته لا تجعل الفعل زاغایت. می‌فرماد و اجیب عنها به ان رویته لا تجعل الفعل زاغایت. اصلا رویه که فعل رو دارای غایت قرار نمیده. و انما تمیز الفعل من غیره و تعینه، تمییز می در جایی که چند تا باشه بخواد تمییز بده یکی رو، اونجا رویه لازم. ثم الغایه تترتب على الفعل لذاته لا بجعل جاهلا. بعد از اینکه این رویه اومد تمییز و تعین داد، غایت مترتب میشه دیگه، جعل جاهل جدید نمیخواد، همون جاهل اصلی که فاعل استش کفایت میونه. فاختلاف و دوائی و سوارف و الموج لاعمال رویه المعینه، این اختلاف انگیزه ها و سوارف چیزی که میتونه ذهن انسان رو به عنوان ور ببره، این هستش که اعمال رویه معین بین چند عملی که میتونه هر یک از اینا رو انتخاب بکنه، این در اینجا رویه لازمه. ولو لا ذلک لم یحتج الیها، اما اگر چنین شرایطی نباشه احتیاجی به رویه نیست. کما ان الافعال الصادره عن الملکات کذلک، افعالی که صادر از ملکات میشه با این که فاعل علمی و ارادی هستش، بازم رویه نمیخوایم. فل متکلم و به کلام یعتی بالحرف بعد الحرف علا حیات هل مختلفه من غیر رویت یتروا بها. فل متکلم به کلام، اینجوری فل متکلم به کلام یعتی بالحرف بعد الحرف علا حیات هل مختلفه، بدون اینکه که رویهی به کار ببره. ولو تروا لتبلد و انقطع عن الکلام، اگر تروی داشته باشه اتفاقا به لکنت زبان میفته و نمیتونه حرف بزنه. و کذا ارباب الصناعات فی صناعاتهم، ارباب صناعات در صنعتاشون هم همینجوری هستن. مثلا اون آیات قرآنی که خیلی حفظ کرده باشید، مثل چی؟ مثل سوره هم. اگه یه وقتی در یه جایی رفتید تبلیغ، آ سوره هم دوباره یه بار بخونم ببینم چه جوریه، همونجا خراب میکنید. توجه کردید؟ همونجا که میخواید سوره هم دوباره تأمل بخونید خراب میکنید. یا فرق آیت الکرسی هر روز میخونه، ولی حالا بگی آیت الکرسی بخون، اصلا نمیتونی چی بگی. توجه کردید؟ این میخواد بگی که اینا به نحو رویه ای نیست. و کذا ارباب الصناعات فی صناعاتهم لو تروا فی ضمن العمل واحد منهم، یکی از این ارباب صناعات بخواد فکر بکنه خراب میکنه کار رو. لتبلد و انقطع. پس این جواب رو باید کامل بکنید. اصل حرف این هستش که نفی رویه نفی غایت نیست، غایت مشخص و معین. مثلا در همین موارد غایت مشخص و معین وجود داره، ولی رویه نیستش. تا برسیم به حجت ثانیه. السلام علیکم و رحمت الله.